بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. البرهان على وجود الخالق المتعال. مقدمه و اصل و اساس و رکن همه مباحث توحیدی عرض کردیم که باید بدانیم ملاک مخلوقیت و معلولیت و جواز وجود و عدم متجزدی بودن و امتدادی بودنه و قبل از این که ما مقدمات و اصول رو دونه دونه بشماریم گفتیم خلاصه برهان رو میگیم که اگر در بیان مقدمات طول کشید خسته نشیم نگه ما دنبال چی هستیم. لذا ما الان در واقع برهانی رو میگیم که اصل مدعای ماست و بر اساس همین ملاک معینی که عرض کردیم که تبیین کرده ممکن الوجود یعنی متجزی، نه اینکه ممکن الوجود یعنی متجزی ها، ممکن الوجود یعنی جائز الوجود و العدم، اما ملاکش تجزی و امتداد داشتنه و این ملاک در هیچ کتابی، در هیچ فلسفه‌ای، در هیچ فکری، در هیچ اندیشه‌ای، در هیچ جا نیامده. فقط میگن ملاک معلولیت، این معلول است آن علت است. ملاک چیه خودشونم نمیدونن. این حادث است آن قدیم است. این نمیدونن واجب است آن ممکن است. ملاک در کار نیست. حالا ما برهان رو مختصر عرض میکنیم تا بعد باز پایه‌هاشو یکی یکی بشماریم. میاد همش تفسیرش میاد، تکرار زیاد داره، در این حال که باز خیلی مختصر عرض کردیم بازم تکرار زیاد داره. و اما البرهان على وجود الخالق للاشیاء المتعالی عن كل شيء. برهان بر وجود خالق تبارک و تعالی، نه برهان بر واجب الوجود. خیلی دو تا با هم دیگه فرق داره. واجب الوجود در هیچ جای عالم خالق عالم نیست. واجب الوجود کل الاشیاء، واجب الوجود عین الاشیاء، واجب الوجود خدمت شما شاید عین الاعیان حق الواقع، همینه. جایی شما پیدا نمی کنید که اثبات کنند کل عالم وجود متجزی است، نبوده مطلقاً، یک موجدی متعالیت خودش داره. این اصلا ما نداریم جایی. ظواهر بعضی از کلمات مشائی ها این هست ها، ولی آخرش باز این نیست. خالق للاشیاء المتعالی عن کل شیء، ذاتی که متعالی است، زمان ندارد، مکان ندارد، اجزا ندارد، نرم نیست، زبر نیست، کوچک نیست، بزرگ نیست، وسیع نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. تمام اینها صفات ممکناته. ذات خدا کیف یجری علیه ما هو اجراه و یعود فیه ما هو ابدا. چطور میشه در ذات خالق چیزی باشه که خودش میخواد ایجاد کنه؟ درست برعکس اون قاعده ای که همه میگن چی؟ فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. قاعده فاقد و معطی از بدیهیات بطلانش. چرا؟ چون هیچگاه ذاتی که چیزی داره نمیتونه اعطا کنه. هیچگاه ابر باران اعطا نمیکنه چون خودش داره باران را تطور پیدا میکنه میشه باران. هیچگاه نمک شوری نمیده، بلکه نمک شور وارد غذای شما میشه، جا به جا میشه. هیچگاه روغن چربی نمیده. کجا روغن به کسی چربی داده؟ روغنی که توی فرض کنید که ظرف میاد رو انگشت شما، خودش جا به جا میشه. بله اگر میخواد واقعا اعطا کند باید روغنی که اونجا توی ظرف هست اینجا روغن خلق کنه. این میشه اعطای وجود، میشه اعطای روغنی، میشه اعطای چربی، این میشه اعطای شوری. کجا این کار کسی کرده؟ دقیقا لا یلیق بالذی هو خالق کل شیء الا ان یکون مباینا لکل شیء متعالی عن کل شیء به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له. اونی که جوهر خلق میکنه جوهر نیست. حالا فلاسفه ما میگن جوهر نیست ها، ولی بعد میگن عین الاشیاء، اونا باز سر جای خودش. پس خالق باید متعالی باشه، نه اینکه خودش واجد باشه. واجد بودن یعنی خودش بودن دیگه، یعنی اونو داره، اعطا نمیتونه بکنه. در مخلوقات ما اصلا اعطا نداریم، ما در مخلوقات اصلا اعطا وجود نداریم، در کل عالم وجود ما اعطا وجود نداریم، همش تطوره. در ذات احدیت اعطا داریم، وجدان و واجدیت نداریم. ذاتی که اعطا وجود کرده است به جسم و به ابر و به باران و به کهکشان و به جن و به روح و به ملک، خودش هیچ کدوم از اینا رو نداره، خودش بالاتر از همه اینهاست و متعالی از ایناست و اینا رو نداره. ببینید وجود عرض کردم، وجود یه چیزی که بگیم میدن یا نمیدن، وجود به شیء داده میشه، مثل موضوع محموله، محموله بدون موضوع که نمیشه که. خدا وجود به اشیاء داده است، خودش خدا موجود است، نه اینکه خدا وجود را دارد. این که کسی بگه خدا وجود را دارد غلطه، کما اینکه من بگم این قند وجود را دارد غلطه. قند موجوده دیگه، نه اینکه وجود یه چیزی باشه که این اونو داشته باشه، و الا تسلسل لازم میاد و خودش وجود باشه حرفی معنای بزرگوار. چیزی وجود باشه بی معناست. ببینید ما وقتی که میگیم قند موجود است، یک جوهر قند یک تحلیل عقلی موجود بودن، نه اینکه در خارج ما دو چیز داریم، یکی قند یکی وجود. وجود از امور عینیه نیست، وجود از محمولات عقلی است. کما اینکه عدم، وقتی ما میگیم اجدهای هفت سر عدم دارد، فکر کرد عدم یه چیزی که بهش دادن، نه دیگه، میخوان بگن همون اجدهای هفت سر وجود نداره، در خارج نیست، نه اینکه باز خدمت شما عدم یه چیزی به اون داده شده. پس امکان و وجود و عدم و تجزی و وحدت، اینا از معقولات ثانیه است، اینا در خارج نیستن که بخوایم بگیم این رو داره یا نداره. خب الخالق للاشیاء المتعالی عن کل شیء، نه تنها متعالی عن کل شیء، متعالی از جسم و نمیدونم جن و ملک و زمین و آسمان و روح، بلکه و تصور و توهم و شبح و صورت. اون ذاتی که چیه؟ چشمتو ببندی تو تصورت هم نمیاد، تو توهمت هم نمیاد، نه اینکه فقط محسوس و ملموس ما نیست، شبح نداره، صورت نداره، چون همه اینا از ذاتیه که متجزی باشه، متجزی دارای این صفات و این ملکات و خصوصیاته، نه ذات احدیت. خب حالا ما برهان میخواییم بیاریم. ان کل ما ندرکه و نجده موجودن من الاشیاء المتجزئه، اما ان یکون متناهیان و اما غیر متناهیان. میگیم هر چیزی که ما درک میکنیم، چه درک حسی میکنیم مثل این فرشی که جلویمونه، چه درک وجدانی میکنیم مانند گرسنگی و تشنگی و اراده و کراهتمون، چه تصور و توهم میکنیم، چشمامونو میبندیم یک ساختمان 15 طبقه در کره مریخ درست میکنیم، فرقی نمیکنه. همه اینهایی که درک میکنیم و موجود میبینیم من الاشیاء المتجزئه، و همش هم متجزیان، یعنی شما نمیتوانید ذات بلا اجزا را در ذهنتون صورت بدید، همونجوری که نمیتونید روی تخت سیاه صورت بدید، روی کاغذ صورت بدید، همونجوری که یک مهندس نمیتواند یک ساختمانی را در خارج بدون مصالح بنا کند، تو ذهنش هم نمیتونه. اونی که میخواد نقشه ساختمانی برای شما بکشه، اول میاد تو ذهنش تجسم میدهد زمین را، متراج را، طبقات را، بعد روی چه نقشه پیاده میکنه. هر ذاتی که ما میخوایم بشناسیم اینجوریه، ذاتی که جزء و کل زمان و مکان ندارد شناخته نمیشود الا به این که شناخته نمیشود. ذاتی که اجزا ندارد شناخته نمیشود الا به این که شناخته نمیشود. این ممیز او از بقیه است. کسی نگه آقا پس درباره مجهول مطلق صحبت میکنیم، نه، درباره مجهول مطلق حکم کردن محال ذاتیه. خدا اون ذاتی که شناخته نمیشود، اون ذاتی که اجزا ندارد، اون ذاتی که شکل ندارد، اون ذاتی که شبح ندارد، صورت ندارد، این یه تعریف خدا. شیء اون به خلاف الاشیاء، ما توهم فهو بخلافه، ما تصور فهو بخلافه، ما توهمتم فتوهم الله بخلافه. حالا یه نفر میاد خدمت حضرت میگه آقا پس اینی که شما میگید یه بار بگید دیگه نیست دیگه، موهوم. حضرت میگن اتفاقا وقتی که ما دیدیم لا یو حس و لا یو جس و لا یو مس، اقرار کردیم که خدای ماست. درست برعکس شما هستیم، شما میگید خدایی که نه دیده میشه، نه شنیده میشه، نه مزه میشه، نه تو ذهنمون، پس نیست. ما میگیم خدایی که دیده بشه، شنیده بشه، حس بشه، تو ذهن بیاد، متجزدیه و قابل وجود و عدمه. ما درست برعکس شما استدلال میکنیم. ما میگیم اون ذات چون که فراتر از قابلیت تصور و شناخت است، پس یلیق بالالوهیه. ما درست برعکس شما داریم استدلال میکنیم. هر چی که ما درک میکنیم و تصور میکنیم، اما ان یکون متناین و اما غیر متناهی، از دو حال خارج نیست، یا متناهی یا نامتناهی. متناهی بودن عقیده متکلمینه، نامتناهی بودن عقیده مخالفین و زنادقه و یونانی ها و مصری ها و هندو ها و بودایی ها و هر کی شما بخواید بگید. میگن این عالم متجزی محدود است در کلام و ادیان، بی نهایت است در ضد ادیان. یعنی چی؟ یعنی ما الان امروز صبح را داریم، دیروز رو داشتیم، روز قبل رو داشتیم، بچه‌ای که امروز به دنیا میاد داریم، پدرش رو داشتیم، پدر بزرگش رو داشتیم. این سلسله موجودات به جایی میرسد که نقطه شروعشه. هیچی قبلش نبوده، هیچی نبوده، حتی زمان و مکان نبوده که تصور شکل مشکل بعدن توضیح میدیم. در مقابل این نظریه، نظریه کسانی که میگن خیر، دهریا همینه میگن، میگن چی؟ میگن این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میگه همیشه بوده دیگه، از قبلا بوده، در آینده هم خواهد بود، چیزی خلق نشده، چیزی موجود نشده، ابتدایی نیست که بخواد خالقی نیاز داشته باشه. اگه هم بگیم خدا هست، یعنی کل همین رو بارتو مرتبه. میگیم پس از این دو فرض خارج نیست، رفع نقیزه این محاله، یا باید متناهی باشد یا متناهی نباشد دیگه، از این دو حال خارج نیست. و ثانی محالون، اینی که موجودات متجزدی بی نهایت باشن، این امر محالیه، این امر محالیه. لما سنبین و من ان وجود لا متناهی محال مطلقا، چون ما خواهیم گفت نامتناهی مطلقا وجود ندارد. ما عدد بی نهایت نداریم، پدر مادرهای بی نهایت نداریم، شب و روزهای بی نهایت نداریم، اصلا بی نهایت تحقق پذیر نیست. اگر هم کسی میگه عدد آخر ندارد، یعنی به هر عددی برسی یکی بیشتر از اون پیدا میشود، هیچگاه بی نهایت نمیشه. اتفاقا اینی که میگیم عدد آخر ندارد، به هر جا برسی یکی بیشتر پیدا میشه، دلیل بر تناهیشه، نه عدم تناهیش. حتی آخرت، روز قیامت، عرض کردیم بی نهایت به اون معنا نیست که کسی فکر کنه به یه جایی میرسیم دیگه بی نهایت شده، خدا دیگه نمیتونه اضافه کنه، میگن آقا بهش تعطیل. نه، هر چی خدا اضافه کند باز متناهیه، باز اضافهش میکنه، باز اضافهش میکنه. اینه بهش میگن، عرض کردیم چی؟ نامتناهی لایقفی، که تعبیر غلطیه، بگن متناهی لایقفی. هم متناهیست هم لایقفه، برعکس دنیا که متناهی یقفی است. یعنی روزی می شود سور اسرافیل دمیده می شود و عالم دنیا تمام می شود، این میشه متناهی یقفی. وای میسته در یک نقطه ای. آخرت متناهی لایقفیه، یعنی همیشه متناهی است ولی ادامه دارد، هیچگاه پایان ندارد. اما بی نهایت حقیقی که اصلا سر و ته نداره، این یک موهومی است، خلاف عقل و خلاف بدیهیات. و الاول، و الاول فاما ان يكون موجودا بنفسه و مستغنا عن علت الموجوده و اما ان يكون مفتقرا الیها. خب اما اینه که بگیم عالم متناهیه، خب آقا عالم متناهیه یعنی چی؟ نه زمین بود، نه زمان بود، نه مکان بود، نه درخت بود، نه انسان بود. خب این یا خودش باید خودش ایجاد کرده باشه، یا عدم باید اون رو ایجاد کرده باشه که هر دوش یکی میشه در واقع، یا شیئی مثل خودش اون رو ایجاد کرده باشه، یعنی متجزی دیگه، یا حالت چهارم، یک ذات بدون اجزا باید خالق عالم باشه. خب اون سه تا که بدیهیه، باطله. چرا؟ چون چیزی خودش را بخواهد ایجاد کند میشه چی؟ دور. توقف و شعلا نفسه. عدم بخواهد اون رو ایجاد کند، از بدیهیات عقلی است. عدم خودش هیچیه، هیچی بخواهد مؤثر در وجود باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن اِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُحْدِثُ شَيْئًا. این بدیهیه دیگه، عدم که نمیتونه موجود خلق کنه. سوم، یک موجود متجزی دیگه این عالم خلق کرده باشه. اینا که بطلانش واضحه. چرا؟ چون گفتیم مجموع متجزیها حادثن، یعنی 10 میلیارد تا اضافه کن باز مجموعا نبودن دیگه. پس تنها راهی که میماند این است که یک موجود بدون اجزا، بدون زمان، بدون مکان، به خلاف اشیاء خالق عالم باشه. ول اول فاما ان یکون موجودا بنفسه و مستغنا عن العله الموجوده، یا خودش هست و علت نمیخواد، و اما ان یکون مفتقرا الیها، یا چیه؟ خب علت میخواد. ول اول باطل، نمیشه که مستغنا علت باشه. چرا؟ لان ما یقبل الزیاده و النقصان و یستوی و یستوی و یستوی له الوجود و العدم و یصح فرض عدمه به عدم اجزایی، فمن البدیهی انه لا یمکن ان یوجد الا بان یوجده غیره. چون ما حقیقت هویت این را که نگاه میکنیم میبینیم میشه باشه میشه نباشه. از کجا میفهمیم؟ آقا ما الان چیه؟ کره ماه رو فرض کنید داریم، یه دونه سیب ما اینجا داریم، عقلا میگیم این سیب میشه بعد دو تا باشد، عقلا نمیشه دو تا باشه. هر چیزی که عدد اجتماع نقیدین و ارتفاع نقیدین لازم نیاید میشه ممکن. آقا یه دونه سیب میشه بعد دو تا باشد، دو تا سیب میشه بعد یکی باشد. وقتی قرار شد یه دونه بشه دوتا باشه، یعنی یه دومی میشه باشه میشه نباشه. وقتی که دوتا میشود یکی باشد، یعنی میشود این یکی دیگهش باشه میشه نباشه. خب یکی اول هم همینه دیگه، وقتی قرار شد دومیش بشود باشد بشود نباشد، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اولی هم میشه باشه میشه نباشه، کل این عالم میشه باشه میشه نباشه. خب چیزی که میشود باشد و میشود نباشد، این میشه چی؟ جایز الوجود و العدم. این ملاک امکانه که عرض کردم در هیچ جا پیدا نمیشه. دارای اجزا بودن این است که ما با عقلمون میفهمیم اجزا موجود باشن شیء موجوده، اجزا نباشن موجود نیست. یعنی محقق و موجود به وجود الاجزا، معدوم و غیر محقق به عدم الاجزا. این چیزیه که عقل دو تا چهار تا میفهمه. این ملاک رو ما در اشیاء بفهمیم. جانم اجزا مجموعه چیه؟ مجموعه اجزا میشه کل.
پس میشه محقق اون به خودش و عدم
دقیقاً دقیقاً کل دقیقاً کل. آقا کل باشد هست، نباشد نیست، اجزاش باشن هست نباشن نیست، فرقی نمی کنه.
الاول
جانم
چیه بسیط؟ اگر باشه هست، اگر نباشه نیست.
بارک الله. از اینجا میفهمین که ما شیء بسیط نداریم جز الا توهما. یعنی چه شیء بسیط؟ شیء بسیط ما دیگه نداریم. شیء بسیط یعنی چیزی که چی؟ هیچ جز و کل زمان و مکانم نداره. خب چی پس هست؟ به چی هست؟ شما بیا به یک مهندس ساختمان بگو آقا برای ساختمان بسیط درست کن. الان تو ذهن خود یک شیء بسیط تصور کن. بسیط ما نداریم، بسیط از تخیلاته. همون جور که بی نهایت نداریم، بسیط هم نداریم. بسیط مستحیل الوجود است. آنچه که می شود باشد و می شود نباشد متجزیه. اجزاش باشن هست، نباشد نیست. اجزاش نباشه بازم خودش باشه. این چی؟ یعنی چی بسیط؟ یعنی چی؟ بله، الاول و باطلون. چرا باطله؟ چون چیزی که قبول زیاده و نقصان میکند و وجود عدم براش مساویه. چون وقتی که زیاده، این یادمون باشه، وقتی میگیم زیاده و نقصان میپذیره، نمیخوایم بگیم مثلا فرض کن من دستم تو جیبم کنم یه دونه مثلا 1000 تومان اونجا یه 1000 تومان دیگه براش بذارم، این که اصلا زیاده و نقصان نبود، این جا به جاییه. نه، زیاده و نقصان یعنی از نظر عقل میشود خدای تبارک و تعالی، حاصل بحث خدا هم نداریم، از نظر عقل می شود یک سیب در عالم وجود باشد یا دوتا باشد یا سه تا باشد. این یعنی وجود حقیقی و عدم حقیقی، نجا به جایی. وقتی که یک درختی 500 تا سیب میدهد، این در واقع 500 تا سیب موجود نشده، بلکه اجزایی از طبیعت جمع شدن به صورت سیب پیدا شدن. اینو ما بحث نداریم، ما بحث ما زیاد الاحسان حقیقیه. یعنی میگیم آقا عقلا میتوانیم فرض کنیم که یک شیئی باشد، یا از همون دو تا باشد یا سه تا باشد. اگر دومیش مستحیل الوجود باشه، پس اولیش هم مستحیل الوجوده. اگر اولیش ممکن وجود بوده، پس دومیش هم هست دیگه. و مساوی است برای اون وجود و عدم، و یصح فرض عدمی به عدم اجزای اجزاش نباشن نیست. فمن البدیهی، بدیهی است که این لا یمکن ان یوجد الا به ان یوجده غیره. خب چیزی که الان فرض کنیم ما یه دونه سیب داریم، میخواد دو تا سیب بشه، عقلا که مانعی نداره دو تا سیب بشه، ولی آیا میشود عدم یه دفعه تبدیل به وجود بشه، بشه سیب دومی؟ نمیشه که، خلاف عقله. بله. و ثانی فا اما ان تکون علتو موجودتن و اما ان تکون معدومه. اما چیه این دومیش که بگیم چی؟ بگیم که نه خب غیری باید علت ایجادش کرده باشه. خب اون خودش موجوده یا معدومه؟ و ثانی باطل به ضروره، اینی که بگیم نه علتش معدوم است. خب چطور معدوم تونست موجود ایجاد کنه؟ حیث ان من البدی ان العدم لا یکون شیئا فی نفسه. عدم خودش نیست، معدوم خودش وجود نداره، فرضاً ان یکون مؤثرا فی غیره، چطور میخواد چیزی دیگه ایجاد کنه؟ ول اولو و هو ان تکون علت الاشیاء موجودتن. ولی اگر گفتیم نه خب علت موجوده دیگه، معدوم که نمیشه که علت موجودات باشه، پس علت باید موجود باشه. فهی اما نفس الاشیاء و اما جزوها و اما خارجتون عنها. خب اونی که میخواد علت اینا باشه یا خود اشیاست، یعنی خود عالم متجزی خودش رو ایجاد کرده، یا یکی از اجزاش ایجادش کرده، یا غیر عالم متجزی عالم رو ایجاد کرده. بله. و بما ان الاول و الثانی منهما خلاف الضروره. خب بگیم اینی که یک شی خودش رو ایجاد کرده باشن یا جزءش اون رو ایجاد کرده باشه، خب وقت کلش نیست، جزءش هم نیست دیگه، این که اینا خلاف ضرورت بداهته، بداهت عقلی است. للزومها تقدم شی علی نفس و اجزائه، چون باید شی خودش باشد که خودش را ایجاد کند، در این حال نباید باشد چون هنوز میخواد خودش را ایجاد کند، این اجتماع نقیزه این میشه. اجزاش همین حکم دارن. فیتعین الثالث، رسیدیم به اصل رکن توحید و اقرار به وجود ذاتی که برخلاف اشیاست. یتعین الثالث و هو کون الخالق تبارک و تعالی خارجن عن الاشیاء و به خلافها کلها. پس باید یک خالقی داشته باشیم که او تبارک و تعالی خارج از اشیاء باشد و به خلاف همه اشیاء باشد. و خب حالا این به خلاف باشد یعنی چی؟ مگر کسی در عالم معتقد شده که خدا مثل اشیاء؟ نه، بت پرستم خلاصه بت رو غیر پرتغالش میدونه دیگه، میگه اون بوته خالقه نه این پرتغال. نمیدونم فیلسوفم میگه خب خدا غیر از این عالمه دیگه، چون اون بی نهایت این متناهی. ما کسی نداریم در عالم که بیاد بگه خب من خالق قبول دارم و خالق مثل مخلوقه. نه، همه یک اختلافی قائلن، اختلافه رو غلط فهمیدن، اون اختلاف رو نفهمیدن. اون فکر کرده هرچی بزرگتر باشه، اون فکر کرده هرچی نورانی تر باشه، اون فکر کرده بلندتر باشه و تو آسمون باشه. برای چه خورشید پرست شده؟ برای چه نور پرست شده؟ برای چه آتش پرست شده؟ برای که برای اینها یک تمایزی قائل بوده است نسبت به سایر اشیا. خب ما میگیم اینا همش همون ملاکه هست دیگه، آتش هم متجزی است، نور هم متجزی است. اینه که مثلا این آقای فیاضی اومده بودن یه بحثی رو مطرح کرده بودن در رد وحدت وجود، در رد وحدت وجود. بعد توی خدمت شما ارشد همین دارالشفا، آقای خدمت شما ارشد که چیزم آورده بودن که استاد دانشگاه هستن که تو فیزیک، آقای گلشنی، آقای دکتر گلشنی آورده بودن. بعد اونجا ایشون آقای گلشنی رو آورده بودن به عنوان که استناد کنن به حرف ایشون که وحدت وجود باطل است. چرا؟ من از آقای گلشنی پرسیدم، ایشون هم قانون تداخل اجسام را قبول دارند، مثل نور که وارد شیشه می شود. خب اولا که تداخل اجسام عقلن خلافه، اونی که تو میبینی آب توی گل نفوذ میکند معناش اینه که یک جسم دوتا یکی میشن، که تداخل یعنی این. حالا با اندیه مخلوطن نخودلابیان با اندیه مخلوط میشه، تداخل اجسام بهش میگن. یا یعنی که معنای تداخل اجسام رو دقت نمیکنی، این یک. آقای گلشن هم این حرفا هیچ وقت نمیزنه. دو، نور رو شما میگید، نور هم علی حال یه نفوذی باید بکنه دیگه، یا ذرات باید نفوذ کنه بین ذرات، یا موجب باید در اون حرکت ایجاد کنه. سوما، آقا شما دارید خدا را میخواید با خلق وجودش رو جمع کنید، چه مثال میدین به دو تا جسم؟ چه ربطی داره این به توحید؟ الان شما توحید رو در حل میکنید؟ توحید رو حل کن، بگو خدای تبارک و تعالی چطور وجودش با اشیاء مزاحمت نداره، نه اینکه چون دو تا جسم دارن دیگه فرو میرن تداخل جایزه، پس مسئله خدا و خلق حل شد. کجا حل شد؟ خرابتر شد. که این آقای رمضانی گفته بود که خب البته شما مثل یک وحدت وجود نوینی دارید میگید دیگه، چی دید؟ وحدت وجود نوین میگید، رد وحدت وجود نمی کنید. تازه اون وحدت وجودی به فرمایش ایشون خیلی راحت میگه خلاصه هر دو در وجود مشترکن یا نه. پس مشترک شد، پس اونی که داخل میشود با اونی که چیه درش داخل میشود، اینا هر دو در وجود مشترکن، پس باز وحدت وجود شد. که شما چطور وحدت وجود میخوای رد کنی؟ جان من، وحدت وجود فقط به این رد می شود که فکر نکنی خدا داخل می شود، خارج می شود، همه جا هست، مثل نور هست، مثل شیشه هست. خدا ذاتیست متعالی از اشیا، نور مخلوقه، نور و ظلمت متقابله اینن. چطور شما این وقت می خواهید مثلا خدا رو با این می خواهید حل کنی؟ به هیچ عنوان حل نمی شه. این خرابتر عقیده خود وحدت وجودی هست. باید وحدت وجودی ها کل وجودی میگن خدا، تو نصف وجودی میگی خدا. نصف دیگه اش باز میگه که این تو اون داخل میشه. خیلی خراب تر از عقیده اوله. خب حالا بگذاریم، خدمت شما عرض که حالا این مطالبی که ما عرض کردیم که توضیحات بسیار زیادم انشالله داره، از کجا گرفته میشه؟ از یک دونه جمله کوچولو از امام جواد علیه السلام، و همین جمله و همین ملاک در ده ها و صد ها خطبه و بحث و حدیث و آیه و روایت اومده. چقدر حضرت اینجا زیبا میفرمایند؟
پس فرق واجد خالق با مخلوق
در اینکه استواء وجود عدم نداره دیگه، درسته؟ نه نه، ببین استواء وجود عدم دوست داره و نداره باز ملاک نیست.
این نتیجه
شد این مهمه. اون ملاک متجزی بودنه، چیزی که تجزی و امتداد دارد این مخلوقه،
چیزی که
تجزی و امتداد ندارد خالقه.
استوا
حکم اون موضوعه. این ما موضوع باید بشناسیم، موضوع متجزی بودن است، حکمش البته اینه که خود جایز الوجود ولی عدم است، اون دیگه نه، خدا دیگه جایز الوجود ولی عدم نیست، چون اجزایی ندارد که با این اجزا موجود باشد با عدم اجزا معدوم باشد. هر چیزی که شما بتوانی برای او دو حالت وجود و عدم فرض کنی میشه جایز الوجود ولی عدم، و این متجزی است، خدا این حالتو نداره. نه، موجود است خدا، اما موجود غیر متجزی. ببینید موجود بودن عرض کردیم حکم عقل است به معنای ثابت محقق، لا موهوم و لا معدوم. این حکمه، میگیم موجود دو قسمه، حقیقت و ذات دو قسمه. اون موجود و ذات و حقیقتی که بلا اجزا است ذات خداست، بقیه هم چه متجزی هم که مخلوقن. الامام الجواد علیه السلام انما سوى الواحد متجزی، انما سوى الواحد متجزی، میگه یک ذات داریم که او درش تجزی نیست، دوئیت هم بر نمیداره. این بزرگ دلیل توحید هم هست، یعنی چیزی که اجزا نداره نمیتونه دوتا باشه. اینی که حالا بعد در بحث اثبات توحید میرسیم، شاید بعد کتاب ها 20 تا دلیل میارن برای اثبات توحید، آخرش توش میمونم. میگه خب البته توحید که ثابت نشد، حالا به دلیل نقلی مراجعه میکنی. بابا دلیلش همراهشه دیگه، ذاتی که اجزا ندارد تعدد ندارد. قل هو الله احد، میگه خدا احده. خب میگیم از احد بودن بقیه هم احدن، ما مرات به احد من الناس، ما جاءنی احد من الناس. میگه نه، الله الصمد، احد بودنش صمد بودنه. اون که صمد یعنی چی؟ خدا خیلی توپوره، خب بمبم توپوره، دم گلوله سوری هم توپوره. میگه نه غلط معنا کردی، کی گفته توپوره؟ تودار. صمد یعنی چه؟ ما لیسه به اجوف، تو نداره، حجم نداره، نه اینکه توش پره. تو خدا رو بخوای پر کنی یا خالی کنی که باید میشه جسم. حالا متاسفانه باز اینجا از همون نقاطیه که خیلی از فلاسفه ما چیه؟ فکر کردن خدا تو پره، همه جا رو پر کرده و باز میشه وحدت وجود. نه بابا، الله صمد یعنی مالیس به اجوف، یعنی جفت ندارد که بخوای بگی پره یا خالیه، چون متجزی نیست دیگه، متجزی جفت داره. و نتیجتاً لم یلد و لم یولد، ذاتی که متجزی نیست دیگه چی؟ الواحد و لا یستر عنه الا الواحد نداره، صدور نداره دیگه، اصلا چی دلو صادر نمیشه که لم یلد چی صادر نمیشه و لم یولد خودش چی دیگه صادر نشده. نه اینکه تطورات ازلیه هستن، خدا ازلا حالت قبلی داشته. یعنی هر صفحه‌ای که از کتاب‌های فلاسفه شما نگاه نمی‌کنید، هر صفحه‌اش و هر جلدش مخالف هزار تا روایت بدیهی عقلی ماست، نه فقط بخوام روایت ها، روایت عقلی. اینی که امام میفرماید آقا وحدت ملاک چیه؟ این است که دوم نداره چون متجزی نیست. خب خیلی قاعده عقلی و دو تا چهار تاییه، قفلت میشه، میدیم توی جاهایی که نمیتونی برگردیم. انما سوى الواحد متجزی. بعد ولم یکن له کفوا احد، ذاتی که اجزا نداره مثل نداره. خداوند تبارک و تعالی 14 نور مقدس خلق کرده که مثل ندارن، نظیر ندارن، لا یقاوس بهم احد. ولی اگه خدا میخواست 15 تا خلق کنه، خلق میکرد دیگه، از قدرت خدا که خارج نیست. ولی برای خدا مثل معنا نداره. چرا؟ چون انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام متجزی است، حادث است، زمان دارد، مکان دارد. 14 تا 28 تا باشه برای خدا چی کاری داره؟ 15 تا باشه چی خدا چی کاری داره؟ ولی خدا حکمتش بر این قرار گرفته است که برای اینها شریک قرار نده، مثل مانند قرار ندهد. نه اینکه امتناع ذاتی داشته باشه، اما درباره خدا امتناع ذاتی داره. ولم یکن له کفوا احد، یعنی تا عمیق ترین معانی توحید رو خدا به همین سادگی تو این سوره فرموده. ولی همین رو باز متاسفانه بعضی فلاسفه ما معنا میکنن، میگه آنچنان لم یلد و لم یولد، آنچنان وجود غیر را نفی کرد که نام و نشان از غیر باقی نگذاشت. باز همه چی شده؟ خدا غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لا جرم عین جمله اشیا شد. لم یلد و لم یولد همین رو میخواست بگه. لم یلد و لم یولد میگه خدا مثل مانند نداره، تو میگه چیزی غیر خدا نیست، یعنی همه چیز مثل خدا هست دیگه. درست آیه قرآن رو برعکس معنا میکنیم. چرا؟ چون اون مبانی غلط اومده تو ذهنمونه. خب انما سوى الواحد متجزی، ذات واحدی که اجزا ندارد بذار کنار، متعالیست، بقیه متجزی هن. والله واحدون دیگه بقیهش توضیحه، دیگه بقیهش توضیحه. تمام توحید را در این یک جمله امام جواد علیه السلام فرمودن، بقیهش توضیحه. والله واحدون احدون لا متجزئون ولا متوهمون بالقلت والکثره. البته این فکر کنم احدونش اضافه باشه تو نسل که روایت احدون نداره. والله واحدون خدا واحدیست که لا متجزئون، خدا متجزی نیست. ولا متوهمون بالقلت والکثره، نمی شود در ذات خدا فرض زیاده و نقصان کرد، در ما سوا میشه. عرض کردم در 14 نور مقدسی که هیچ نظیر ندارن میشه عقلا فرض کنیم 15 تا باشن، خدای کی دیگه خلق میکرد میشه 15 تا. ولی در ذات احدیت دیگه اینا وجود نداره. ولا متوهمون یعنی در فرض عقلی هم نمیشود بیشتر و کمتر راه داشته باشه. و کل متجزئن او متوهمن بالقله والکثره، هر چیزی که متجزی باشد و قابل زیاده و نقصان باشد، یکی فرض میشه که دو تا سه تا، فهو مخلوقون. ملاک مخلوقیت امام دادن اینجا، ملاک مخلوقیت اینه، قبول زیاده و نقصان، تجزی دیگه. نمیتونیم بگیم خدا چون وسیع الوجود است، همه چی توش هست، پس میشه واجب الوجود. نه بابا نمیشه دیگه، نمیشه دیگه، اون میشه مخلوق، اون میشه خود عالم. بله دالون علی خالق الله، هم مخلوق است و همچنین نمی شود خودش رو خلق کرده باشه یا مثل اون خلق کرده باشه یا بی نهایت باشه. بی نهایت حضرت در همینجا ابطال کردن. چرا؟ چون فرمود متوهمون بالقلت والکثره، هر چیزی که فرض قلت و کثرت درش بیاد دیگه بی نهایت نمیشه باشه. چرا؟ چون خودت داری میگی دیگه، خودت میگی آقا این ذاتیست که میشود بیشتر باشد. خب یعنی چی؟ یعنی بی نهایت نیست که، چون بی نهایت آن است که نمیشود بیشتر باشد. این هم ابطال کردن حضرت. همیشه قبول زیاده و نقصان مساویست با چی؟ بطلانه بی نهایت بودن. پس ما سوالله متجزیان، محدودن، حادثن، محتاجن، خالق میخوان. چقدر برهان زیبای امام علیه السلام آوردن، تمام مبانی و حواشی توحید تو این جمله ها اومده. الامام رضا علیه السلام متجزیست، در مقابل متجزیه، چون هر متجزی متکثره. ببینید و خلقنا من کل شیئن زوجین، اصلا مخلوق نمی شود متجزی نباشد، متکثر نباشد. پس وحدت خدا در مقابل چیه؟ متجزیه، نه در مقابل کثرت مثل خودش. نه اصلا خودش کثرت درش عقلا معنا نداره. واحد در مقابل متجزیه، نه واحد در مقابل انسان، در مقابل مثلا فرض کن 5 نفر اونجا نشستن، نه به این معنا نیست. میاد توضیح حضرت میگن نه، طرف سوال میکنه میگه آقا شما از یه طرف میگید که خدا شبیه نداره، از یه طرف میگید الله واحد و الانسان واحد، الیس قد تشابهت الوحدانیه، خب همه واحدن دیگه. حضرت میگن نه، ما در معنا و ذات عینی و خارجی میگیم، انسان را میگیم واحد، اما دم و غیر و عروقی، عروق و غیر و عصبی، مخ و غیر و عظمهی، گوش داره، پوست داره، خون داره، اجزا متکثرن. حالا یکی میاد میگه وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، کیه که به این بخنده بگریه؟ میگه آقا تو ریاضی لاغلگی میخونی حرفار نمیدی، کلاس سوم در بیستون حرفار نمیدی، یعنی وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، تقابلشون اصلا 100% جمع نمیشه با هم دیگه، اون وحدت ها میشه اعتباری. در ما سوالله همه وحدت ها اعتباریه. خلقنا من کل شیء زوجین، هیچ وقت شما فرد نداری. لم یخلق شیئا فردا واحدا، امام رضا علیه السلام فرمودن خدا اصلا خلق نکرده چه فرد واحد، چون خلق شدنی نیست. شما اگر به خدا بگو خدا یه چیزی به فرمایش ایشون خدا بسیط خلق کن، میگه یعنی خلق نکن دیگه، بسیط خلق کنم، متجزی میخوای خلق کنم من، سبع سماوات و الارضین، من خدمت شما شد که 700 تاشم میکنم برات، ولی تو میگی یه چیزی خلق کن متجزی نباشه، یه چیزی خلق کن ازلی باشد، خلق بکنم حادثه، خلق نکنم نیست. یعنی چی خلق کنم ازلی باشه؟ اساس فلسفه ما اینه که عالم مخلوقه و ازلی. یعنی چی مخلوقه و ازلی؟ خب بگذاریم.
از این واحد شما یعنی بسیط هست؟
بسیط به این معنا اگه بید بسیط را، یعنی ذاتی که متعالی جزء کله. دقت فرمودید؟ نه اینکه مخلوقات را تقسیم کنیم به مجرد و مادی، بسیط و غیر بسیط، نه اینا دیگه توهمه. ما سوالا متجزیان، مخلوق باید متجزی باشه، به اجزا قائمه، اصلا تحققش در اجزائه، اجزا نباشه معدوم محضه. الامام رضا علیه السلام تعالی ربنا ان یکون متجزیان او مختلفن، فرمود خدای ما بالاتر از اینه که درش اجزا راه داشته باشد یا مختلف الوجود باشد. متجزی با مختلف یکی یا فرق نمیکنه. چرا؟ چون متجزی آن است که اجزاء مختلف هم داره، چه مثل آبی باشد که فرض کنید مثلا مولکولاش با هم دیگه همگونن، چه مانند شربتی باشد که آب با شکر مثلا اجزاش فرق داره، فرقی نمیکنه. مختلف الاجزاء، الاجزاء المختلفه، فرقی نمیکنه. متجزی باشه، مختلف باشه، اختلاف در ذات خدا معنایی نداره، چون خدا متجزی میشه. و انما یختلف و یعتلف المتجزی، تنها ذاتی است که اجزاء مختلف یا ناهمگون دارد و یا اجزای همگون و مؤتلف که متجزی باشد. لأن کل متجزی این متوهمون، چرا؟ چون هر چیزی که متجزی باشه به توهم در میاد، لذا ذات خدا قابل شناخت نیست. و الکثرت و القلت مخلوقتون. هر قلت و کثرت شما فرض کنی مخلوق بی‌نهایت معنی نداره. دالتون علی خالق خلقها، داله به این است که یه خالق اینو خلقش کرده. چون عرض کردیم بگیم ازلیه که محاله، خودش خلق کرده که محاله، عدم خلقش کرده که محاله، شیء به خلاف الاشا خلقش کرده، تنها راهیه که باید چیه قبول کرد. بله. و یک نقطه اینجا توی پرانتز گفتیم یک نقطه ای، و مرادنا من المقداری هو المتجزی و الامتدادی. وقتی میگیم ما سوى الله مقدارین و خدا مقداری نیست، فکر نکن که میخوام بگیم یعنی ما سوى الله قد و اندازه حد معینی دارن، خدا بی نهایت است، ادامه دارد همه جا. نه، منظور از مقداری متجزی بودن است. ولو این که کسی فرض کند بی نهایت، ولو فرض کند بی نهایت، ما نمیخوام بگیم این محدود است اون نامحدود. در وهله اول میگیم مقداری نیست، یعنی چی؟ یعنی خدا متجزی نیست، چه متجزی محدود چه متجزی نامحدود. در مرحله دوم میگیم متجزی نامحدود میشه از اوهام و تخیلات غلط. متناهیان فرزه که دقیقا متناهی است، او غیر متناهن که یک توهمی بیشتر نیست. لل امتداد المحدود المتناهی فقط. فکر نکنه که کسی ما میگیم ما سوى الله مقداریان، یعنی مثلا 1 متر 2 متر 10 متر 100 متر، ولی خدا بی‌نهایت متر. نه نه، اینو نمیخوایم بگیم. منظور ما از مقداری هر دو رو شامل میشود و در نهایت میگیم که خدا چیه؟ متجزی بی‌نهایت هم نمیشود باشد، چون اصلا متجزی بی‌نهایت نداریم ذاتاً. داشته باشیم خب خدا باید میشه جسم بی‌نهایت. خب این برهان بعدی رو ان شاء الله جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. مطلبی دوستان دارن در خدمت هستیم.